بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که مرحوم سید در این مسئله دوم تقریبا چندین مسئله رو مطرح فرمودن با عبارات به اصطلاح بحث‌های علمی، ولی به عنوان یک مسئله. مطلب اولشون این بود که اگر کسی حق خودش را نمیداند، یعنی نمیداند که حقی دارد یا ندارد، و با مراجعه به قضات جور حقش استکشاف میشه و معلوم میشه که محقه، اینجا قائل شدن به حرمت فعل و حرمت ما یحصل من الفعل، یعنی اون چیزی هم که با مراجعه به قضات گرفته میشه اون هم حرامه، هم مراجعه حرامه و هم ما یأخذه سخت. استدلالشون هم این بود که قدر متیقن از روایت ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی قضات الجور و انما یأخذه کان سهتا ولو کان ثابتا ولو کان حقه ثابتا، قدر متیقنش اینجاست که در حقیقت حق از طریق حکم حاکم ثابت میشه. خیلی مواردی هست که مسائل برای شخص مشخص نیست، کلون یدعی که مطلب از این قراره مراجعه میکنن، بعد قاضی پس از بررسی حکم میکنه و با حکم بالاخره حقی برای یه طرف معلوم میشه. این شخصی که محکوم اللهه قبل از مراجعه به قضات جور نمیدونسته که حق با او هست یا نیست، و اینجا با مراجعه معلوم شده است که حق با او هست. اینجا هم نفس مراجعه حرامه و هم ما یأخذه سخت که قدر متیقن روایات هست. این استدلال ایشون هست. حالا بعد میرسیم ببینیم استدلال چجوری هست. این یک صورت مسئله است. صورت دوم این هست که حق را میداند، منتها اون حقی که میداند عین معین هست، یک عین مشخصی هست که میدونه این مال اوه و پیش دیگری است و او قصباً مثلا گرفته است و نمیده بهش، مثلا میخواد با حکم قاضی این حق معین عینی را اخذ بکنه. اینجا هم میفرمایند که احتمال حرمت ما یأخذه خیلی بعیده. حرمت مراجعه یک مسئله است، ولی حرمت ما یأخذه خیلی بعیده، چون میداند که حق او هست عیناً مشخصاً پیش طرف، و مراجعه به قضات جور به ما هو مراجعه یا ترافع به قضات جور، مگه میشه حقی رو از ملک کسی یا ملکی رو از ملک کسی خارج بکنه؟ خیلی بعید است که ملک معین شخص به خاطر مراجعه به یک طاغوت از ملکیت خارج بشه. خب این خیلی استبعاد داره. بنابراین وقتی من میدانم که این کتاب مال منه و زید گرفته و نمیده به من، و من از طریق مراجعه به قضات جور میتونم کتابمو پس بگیرم، ممکنه مراجعه به قضات جور جایز نباشه، اما این که کتابی که میدونم مال منه حرمت تصرف داشته باشه، این معناش این است که مراجعه این ملک رو از ملک من خارج بکنه. این خیلی بعیده. احتمال این که ترافع سبب بشد که این عین از ملک من خارج بشه بعیدون جدن. بنابراین قائل میشن به این که فعل حرام تصرف در حق بعید از حرمتش و میشه گفت حرام نیست. بعد خودشون میفرمایند که خب اگر اینجور باشه، پس اطلاق جمله ما یأخذه سخت ولو کان حقه ثابتا، خب ظاهره ولو کان حق او ثابتن، یعنی حق او ثابتن واقعا. خب اینجام که حق او ثابتن واقعا، چون میدونسته که این کتاب مال خودشه قبل از مراجعه به طغات، و حقش هم ثابت بوده واقعا، خب اطلاق روایت میگیره. چطور شما میگید که حرام نباشه و احتمال عدم حرمت میدید؟ میگن میشه حمل کرد این حرمت رو به منزله عقاب، یعنی میشه گفت که مراجعه موجب عقاب هست، در حدی که اگر مالت نبود و مراجعه میکردی و عقاب داشت، حالا هم نفس مراجعه عقاب داره. چون در ذیل روایت هم داشت که مراجعه به طاغوته و قد امرو ان یکفرو به، یعنی میبایست به طاغوت کفر میوردیدن، ازش دور میشدن، حالا رفته به طاغوت متوسل شده و حقش رو گرفته. پس احتمال این که ملک از ملک خارج بشه بعید جدا، و حرمت هم باید حمل شد به حرمت به منزله عقاب برای فعل، یعنی برای مراجعه به طاغوت. این یک احتمال. احتمال خیلی بعید دیگری هم میدن که این حرمت مثل حرمت خروج از ملک غصبی بعد از دخول در ملک غصبی است که به دلیل نهی اوله. یعنی اگر یک کسی در ملک غصبی دیگران وارد شد، خب نهی اول میگفت لا تقصر، ورودش حرام بود، خروجش با تصرفاتی که داره میکنه حرمت داره، در این حال باید خارج بشه به خاطر نهی سابق. اینجا هم این شخصی که میدونسته این حق معین رو داره و حالا روایت میگرد که و این کان حق او ثابتا، به دلیل اینکه مراجعه کرده است این حرمت به اصطلاح است، نه به دلیل اینکه این حق غیر حق بشد یا این ملک غیر ملک بشد. لذا در این احتمال حرمت رو خیلی تبعید میکنن و روایت رو هم میکنن به همین دوتا حملی که عرض کردم، و بعد میگن نتیجه این که فعل حرام است ولی تصرف در مایخذه حلال است. این هم یک صورت. صورت سوم این هست که میداند که حق دارد، منتها حق در عین معین نیست، حق در دینه، و چون دین با عین این تفاوت رو داره که حق در دین متعین و مشخص نمیشه مگر با قبض و اقباض. وقتی مثلا شما از من 100 تومان طلبکار هستید، یعنی در ذمه منه، یعنی حق شما در ذمه منه، در عهده منه، شیء معین که نیست، مثل کتاب شما پیش من، در ذمه من شما 100 تومان طلبکاری، منم نمیدمتون، مراجعه میکنید به قضات جور، قاضی جور منو مجبور میکنه که حق 100 تومنشو باید بدی. خب حق من با مراجعه به حق شما با مراجعه به قضات استیفا میشه، اما تا اقباض نباشه، تا قبض نباشه، حق تعین پیدا نمیکنه. برخلاف اون عین مشخص که قبل از قبض و اقباض هم حق مشخص بود و مراجعه و عدم مراجعه نقشی در ملکیت من به این کتاب یا حق من به این کتاب دخالتی نداشت. اما در اینجا وقتی شما مراجعه کرده اید به قاضی جور و حکم کرده است که من باید دین شما رو بدم، این دین شما چون در ذمه است و کلیه، تعین تشخصش متوقف بر اقباض منه و قبض شما. حتی اگر من اقباض بکنم شما قبض نکنید، بازم تعین پیدا نمیکنه. شما میگید من این 100 تومن نمیخوام، این چک رو من قبول ندارم، این چک به درد نمیخوره، اعتبار نداره، مثلا نقد بیار. با اینکه چک و نقد هر دوش پوله، ولی در این حال شما اقباض کردید من قبض نکردم، باز تعین پیدا نمیکنه. هر وقت بعد از اقباض قبض محقق شد، اون موقع تعین پیدا میکنه. نتیجتاً در دین میفرمایند که احتمال حرمت تصرف در حق مأخوذ دینی خود ضعیف‌تره، اما در این حال احتمال حرمت رو قبول نمی‌کنند. میگن نمیشه گفت حرامه. چرا؟ برای که اینجا هم بگیم مراجعه به قضات حق را داخل در ملک من میکند خیلی بعیده، چنانچه اونجا بگیم مراجعه به قضات دین را خارج از ملک من میکند. این دوتا توی عبارت آوردن تلو هم که مراجعه کردن و ترافع به قضات جور در عین نمیتواند مشخصا این ملک من رو از ملک من خارج بکنه، در دین هم نمیتواند اون چیزی رو که شما اقباض میکنید و من قرض میکنم در ملک من داخل بکنه. مراجعه نقشی نداره. من حقی دارم در ذمه شما چون صد تومن طلبکارم، یا این کتاب من پلو شماست، کتاب معینه، دین غیر معینه. مراجعه من به قاضی و حکم قاضی که کتاب ایشونو بدی، یا قاضی حکم کنه که صد تومنشونو بدید، در حکم قاضی به اینکه کتاب رو بدید، خب خیلی مشخصه که خیلی نقش نمیتونه داشته باشه در مالکیت من برای این کتاب که قبل از مراجعه ملک من بوده است و من میدونم که مال منه، منتها شما نمیدادید، من با توسل به قاضی جور گرفتم. در دین هم همینطوره. در دین هم اینجور نیست که حکم قاضی اون صد تومن منو معین کرده باشه، قبض و اقباض اون صد تومن منو معین کرده. حکم قاضی شما رو مکلف کرده که بدید، طلبکار رو هم مکلف کرده که بگیره، بس بدهکار رو، مدیون رو محکوم کرده و دائن رو هم محکوم الله هست، بهش گفته بگی، بعد از قبض و اقباض مشخص میشه. تعبیرشون اینه که نه در این مراجعه و ترافع موجب خروج ملک من از ملک میشه و نه در دین ترافع موجب دخول اون محکوم و به در ملک محکوم الله میشه. ترافع دخالتی خیلی نداره، بنابراین ملک ملکه. حالا در این مشخص تره، در دین یه خود کلی تره. بنابراین در هر دوی اینها احتمال و حرمت در تصرف رو تضعیف میکنن، میگن بعیده بگیم حرام تصرف. فعل حرامه، مراجعه به قضات جور حرامه، اما وقتی من اون دینمو میگیرم از شما یا کتابمو میگیرم از شما، دیگه تو این دین نمیتونم تصرف کنم یا این کتاب نمیتونم تصرف کنم، اون که حق منه. خیلی بعیده، بنابراین باید بگیم بازم حلاله. فرقش در صدق فانما یاخذه کان سهتن ولو کان حقه ثابتا است. چون ولو کان حقه ثابتا میخواد بگه ولو حقم داره سهته، حرامه. در این جایی که قبل از مراجعه کتاب مال منه، ثبوت حق به حکم نشده. در این جایی که دین هست و تشخص دین پس از حکم با قبض و اقباض محقق شده، با ثبوت حق به حکم نشده. اما در اون جایی که من نمیدونم اصلا پدرم چیزی داشته یا نداشته، ولی حالا همینجوری دعوایی میکنم، اتفاقا هم قاضی حکم میکنه که این مال پدر شما بوده است، عیناً او دینن فرق نمیکنه، میگه این فرش مال پدرتون بوده باید بده به من، و یا میگه مثلا 1000 تومان پدرتون طلبکار بوده این آقا باید بده به شما، فرق نمیکنه. اما در هر دو صورت در اینجا که من نمیدونستم قبل از ترافع، به حکم هم من محق شدم. و اینجا در حقیقت حقیقت ترین یا واقع ترین مصداق فانما یاخذه کان سهتن ولو کان حقه ثابتا اینجاست. یعنی بالاخره امام فرمودن مراجعه نباید بکنی، و اگر مراجعه کردی هرچه میگیری حرام است ولو حقت هم باشد. خب این ولو حقت هم باشد قدر متیقن اینجاست که این حق با حکمه. میدونم در عالم ثبوت که من قبلا نمیدونستم که من ببینید درسته، من نمیدونستم اصلا این است که من هیچ طلبکار از هیچ کس نیستم، ولی وقتی مراجعه کردم، قبل از اینکه مراجعه بکنم هیچ حقی نداشتم از نظر خودم، مطابق ظاهر هیچ حقی نداشتم. مراجعه که کردم قاضی گفت این عین مال پدرتونه، باید بده به شما، یا 1000 تومان بدهکاره و باید بده به شما. اینجا متیقناً به حکم قاضی من محق شدم. قدر متیقن مسئله و این کان حق و ثابت ها اینجاست که فرمودن ایاکم یا حاکم بعضکم بعضا، به اهل به سلطان جور، به قاضی جور، به هر حال ظلمه نباید مراجعه بکنید. فانما یاخذه سحت ولو کان حقه ثابتا. این قدر متیقنش کجاست؟ اگر اینجور باشد پس این جمله امام علیه السلام باید هیچ کجا معنا نداشته باشه. یعنی ولو حق ثابت است بازم حرام است. خب کجا ولو حق ثابت است بازم حرام است؟ در این دو صورتی که ما قبلا میدانیم که حق داریم، خب یه احتمالی هست که بگیم مراجعه حق را ناحق نمیکنه. ولی اینجا که من نمیدونم حق دارم یا ندارم و مراجعه حق را حق کرده است برای من، اینجا قدر متیقن است که امام فرموده است ما یأخذه سحت ولو کان حقه ثابتا. قدر متیقن این جمله است. اما در اون جایی که من میدانم حق دارم، هر هیچ مراجعه این نکردم، چه اینن چه دینن، میشه گفت که مراجعه نقشی ندارد در اثبات حق من. مراجعه حرام است، ولی با این فعل حرام من کاری نکردم برای محق شدن. اما در اون صورتی که شما میفرمایید من هیچ نمیدانم، صورت اول مسئله، هیچی من نمیدانم که حق دارم یا ندارم، ولی مراجعه میکنم، با مراجعه معلوم میشد محقم. این قدر متیقنه به امکان حق و ثابت است که امام معصوم فرمودن به جور نباید مراجعه بکنی، و اگر مراجعه کردی و گرفتی، اونی که میگیری حرام است گرچه حقت هم باشد. گرچه حقت هم باشد یعنی نمیدونستی و معلوم شد که حقته. این قدر متیقن نیست. اما اینجا که هنوز مراجعه نکرده ای و به قضات هیچ مراجعه ترافعی نبوده است، میدونی که حق دارد و ترافع نقشی ندارد در حق کردن حق، این رو میشه خارج کرد از ولوکان حق و ثابتا و گفت که مراجعه حق من ثابت نکرده است، که مراجعه موجب دخول ملک در ملک در حق من یا دخول اون دین در حق من نشده، مراجعه موجب این شده است که بتونم بگیرم و حقم قبلا ثابت بود است عیناً و دیناً. اما در اونجا که نمیدونستم، هیچی نداشتم، حقم با حکم اینا ثابت شده، امام فرمودن ولو حق با حکم اونا ثابت باشه نباید بگیری و حرامه. حالا اینی که حالا بعد ما اشکال خودونه بعد عرض میکنیم خدمتشون، فعلا تقریبا ایشونه. قدر متیقنه دیگه. حالا میرسیم ایشون، ما اشکال خودمون رو بعد فرموش ایشون عرض میکنیم، ولی قدر متیقنی که ایشون در اون بحث قبلی هم گرفتن، چون چه در قدر متیقن میگفتن اینی قد جلت و حاکما، قدر متیقن فقط قضاست، غیر قضا من نمیدونم مجتهد میتونه تصرف کنه. آیا مجتهد مثلا میتونه عرض کنم که برای صغیر یک ولی قرار بده؟ نمیدونم. قدر متیقن است که قاضیانه، چون امام فرمودن قد جعلت او قاضیا، یه جام فرمودن حاکما، من نمیدونم این حاکمن، یعنی همه کار میتونه بکنه، حتی تعیین ولی برای صغیر. نه، مجتهد چه حقی داره تعیین ولی بکنه؟ قدر متیقن اون جایی است که بازی و قضاوت بخواد باشه، در بقیه نه. سبک استدلال ایشون اینه. حالا تقریبا استدلال بذار تمام بشه بعد من شبهه رو عرض میکنم، که بالاخره تو هر این 3-4 تا مسئله خالی از شبهه نیست، یعنی تقریبا ایشون. ولی تقریبا ایشون اینه، ایشون میفرماین اونجایی که نمیدونه قدر متیقن روایت، هم فعل حرام است هم مایخذوه حرام است. اونجایی که میدونه عیناً کان او دیناً، با این تفاوت که در عین در حقیقت مراجعه موجب این نمی شود که ملک ملک بشود، و در دین مراجعه موجب این نمی شود که مشخص بشود و قبض و اقباض منشأ تشخصه. بنابراین در این دو حالت هم خیلی بعید است که من بگم مراجعه سبب شده است که حق من ثابت بشه، از این جهت این حق ناحقه و جایز نیست گرفتنش. پس ناچارم اون روایت سحتون و انکان حق و ثابتا رو حمل کنم به این که معاقب است، یا هم کنم به این که حرمت قبلی به خاطر نفس مراجعه است، نه حرمت به خاطر تصرف در حقه. این دو تا به اصطلاح تقریبا 3 صورت مسئله که هست، یا میداند نمیداند حق دارد یا ندارد، هر دو کار حرام است. میداند که حق دارد، عیناً فعل حرام است، ما یأخذه حرمت تصرف نداره. میداند که حق دارد، دینن، باز همینجا میگن فعل حرام است، یعنی مراجعه و ترافع حرام است، ولی ما یأخذه سهت باشد بعید است. منتهی این دوتا رو از هم جدا کردن به دلیل یه مقدار نقش مراجعه در دین بیشتره و در این کمتره، از این جهت این دوتا رو هم جدا کردن و با اون عبارت دخول و خروجی که عرض کردم بحث رو تمام کردم. این سه صورت. صورت دیگه این هست که حالا من چه میدانم چه نمیدانم، اصلا به قاضی مراجعه نکردم ولی به ظالم مراجعه کردم، به حکومت مراجعه کردم، رفتم پیش فرماندار، رفتم پیش استاندار بنی امیه یا بنی عباس مثلا، پیش حکام جور، اما نه قضاتشون، به دستگاه عدلیهشون مراجعه نکردم، به غیر قضات جور مراجعه کردم و حقم رو گرفتم. آیا اینجا روایتی که میگوید ایاک و من یوحاکم بعضکم بعضا، اینجا رو میگیره؟ من محکمه نبردم دعوام رو، طرفم رو به محکمه نکشیدم، به محکمه جور، ولی بردم پیش یک قدرت جابره، بردم پیش یک حتی صاحب منصب جابر، ولو کان له منصبا، یعنی یکی از منصوبین حکومت جوره، فرض کنم طور که عرض میکنم استانداره، فرمونداره، یا حالا مثلا امام جمعه بنی امیه است. خب امام جمعه بنی امیه است، زورش میرسه که مثلا حقی کسی بهش مراجعه میکنه بگیره، از منصبش استفاده میکنه. اینجا من به قضات جور مراجعه نکردم ولی به جائر مراجعه کردم. آیا روایاتی که ما رو نهی میکند از قضات جور به ما هم جائر هستند که شامل همه مناسب جور میشود، یعنی حتی سایر حکام هم که قضاوت ندارند ولی قدرت حاکمه دارند، اونا رو هم میگیره که مراجعه اونها هم حرامه در استیفاء حق به اونها، که اگر به کمک اونها حقم رو بگیرم باز در اون حق نمیتونم تصرف بکنم. ایشون میفرمان این هم خیلی بعیده، روایت منحصر است به مراجعه به قضات، غیر قضات را ولو صاحب منصب باشن نمیگیره و شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه تعبیر این بوده است که الها اولا، و بعدم میگد که الها قضات الجوری، همچین تعبیری توی یکی از روایت ها. چون سه تا روایت در باب بود که قبلا خوندیم تعبیر مختلف بود، البته توی یک شم داشت الها اولا، یعنی سه چهار تا روایت در باب هست که دو سه داشت خوندیم الها اولا، یعنی نه کردن که به اینا مراجعه نکن. حالا به اینا مراجعه نکن چون در صدر روایت این بود که رجلی از اصحاب ما یعنی شیعه هست، اختلاف پیدا کرده است با برادرش فی دین او میراث، بعد میخواد مراجعه کنه به سلطان یا به قاضی، اینجا چه کار کنه؟ خب فرمودن که مثلا ایاکم که مراجعه کنید به سلطان جائر یا به قضات جور، و معلوم است که دعوای قضاییه چون اختلاف در دین یا میراثه، یعنی از صدر روایت تقیید کردن ذیل را که مراجعات قضایی رو میخواد بگد، نه هر مراجعی رو. پس بنابراین اگر من در استیفاء حقم مراجعه کردم به جائر، نه به قضات جور ولو غیر قضات اما جائرن، اینجا چطور؟ اینجا هم میفرمایند مثل اون دو صورت قبلی باید گفت که فعل حرامه، و عذر میخوام، باید گفت که نه فعل حرامه و نه تصرف در ما یأخذه حرامه. چرا فعل حرام نیست؟ برای اون که نهی مراجعه به قضاته، و اینجا مراجعه به قضات نبود. عرض شود که ما یأخذه حرام نیست به خاطر اینکه انما یأخذه مال اونجایی بود که به مراجعه به قاضی اگر اخذ بکند اون حرام میشه، اینجا که مراجعه به قاضی نکرده، مراجعه به غیر قاضی کرده، رفته پیش استاندار فرموندار، اونم به طرف گفته برو حقش روش بده که ما مثلا نفرسیم دادگاه، نه زندانت نکنیم، طرف هم ترسیده رفته حقش روش داده. خیلی خوب، استفاده کرده از یک قدرت جابر برای استیفاء حقش. خب این اشکالی نداره، اشکال نداره یعنی فعلش اشکال نداره، نمیشه گفت حرامه، و ما حسل هم نمیشه گفت حرام. بعد خودشون میفرماند خب اگر کسی بگه که اعانت به اسم که هست، شما وقتی مراجعه میکنید به یک مثلا حتی امام جمعه بنی امیه، امام جمعه بنی عباس، یا استاندار و فرموندار و یکی از ولاتشون مراجعه میکنید، به نوعی حکومت اینا رو رسمی شناخته اید و در حقیقت یک نوع اعانت به اسمه، یا یک نوع اعانت به ظلمه. اعانت به ظلم که هست اعانت به اسم هست. ایشون میفرمان اگر چنین تصوری پیش بیاد این به اصطلاح مردوده، این درست نیست، این احتمال لانصراف روایات، دعوی انصراف میکنن، لانصراف روایات باب که مراجعه به اینها نکنید، این قبیل مراجعات رو اعانت به ظلم یا اعانت به اسم نمیگن. اعانت به اسم اونجاییست که آدم با اصطلاح امروزی ما تحکیم مبانی حکومت طاغوت را داشته باشه، به نوعی حکومت طاغوت رو بخواد محکم بکنه. اما حالا من رفتم حقم رو گرفتم، گفتم که آقا مثلا بگید فلانی حق منو بده، من کاری به تحکیم حکومت اونا ندارم، از حکومت اونا من برم و نرم اون حکومت چه داره. من رفتم حقم رو با مراجعه و استیفا کردم، با رفتن و رفتن منم رسمیت و نمیدونم تحکیم اینا اصلا مطرح نیست. در اینجا عرض شود که اعانت نیست لدلی انصراف، یعنی روایات باب از این موارد منصرف. این حاصل حرف این هاست. این چهار صورت، کل ذالک یعنی هر چهار صورت در این مسئله، مقید است به این که اختیارن، یک کلمه اول مسئله داشتن که ترافع به قضات جور حرام است اختیارن. معنی اختیارن رو لابلای فرمایشاتون اشاره میکنن، چون مسئله بعد دیگه تصریح میکنن که امکان مراجعه به غیر جور هم وجود دارد، در این حال مراجعه به جور میکنه. حالا خیلی از ماها قبل از انقلاب حضور داشتیم تو همین کشور، علما هستن، علما بودن، حکام شهر بودن، دادگستری هم بود، دادگستری مال حکومت طاغوت بود، علما هم بالاخره متنفذ بودن به خصوص در بین متدینین. من میتونستم برم پیش عالم محلمون، پیش یک عالم بزرگواری و بگم که آقا بگید حق منو بدن. اون عالم هم متنفذ بود، طرف صدا میکرد میگفت حقشو بهش بده، اگه نه من نفنیت میکنم مثلا، یا دعام دیگه دعات نمیکنم دیگه. این طرف هم میگفت چشم حضرت حجت الاسلام یا حضرت آیت الله، چشم، و میداد. میتونستم این کارو بکنم، نه، ولی نکردم این کارو، رفتم دادگستری و از دادگستری کمک خواستم. پس صورت مسئله که میگیم فعل حرام است، ما یأخذوه هم تصرفش حرام است در مسئله اول، ولی در مسئله آخر بلا اشکال هم فعل حلال است هم تصرف حلال است، در اون دو تا مثلا فعل حرام است ولی تصرف جایز است، این چهار صورتی که گفتیم کل ذالک در اونجا است که راه شرعی دیگری هم باشد و من این طرف میرم. یعنی میتونستم به غیر جور مراجعه بکنم، با حاکم شهر مراجعه بکنم، ولی با حاکم شهر مراجعه نکردم، رفتم پیش حکام جور. اینجاست که مطمئنن میگیم حتی فعل هم حرام است، مثلا حداقل در صورت اول، یا در سه صورت فعل رو حرام میدونستیم. خلاصه این شد که چهار صورت مسئله پیدا کرد، در سه صورت اصل مراجعه حرام است به نص روایت، در یک صورت تصرف در ما یأخذوه هم حرام است به قدر متیقن ذیل روایت، و در بقیه تصرف در ما یأخذ حلال است و فعل هم حلال است به دلیل انصراف. این حاصل بحث در حقیقت سه چهار مسئله است که ایشون تو این المسئله ثانیه، یعنی دو گفتن مسئلتون، شماره دوم هست. عبارات ایشون رو بعد خودتون نگاه کنید، به نظر من تقریبا همه جزئیات توضیح داده شد که چی میخوان بگن. مسئله بعدشون مبین این مطلب هست که الان عرض کردم که باید اختیار داشته باشه که جای دیگه هم بتونه مراجعه کنه. مسئله بعد اون جاییست که نه، اصلا راهی نیست جز حکومت طاغوت. جز حکومت طاغوت راه دیگه نیست برای استیفاء حق. اونجا چه کار باید کرد اونو بعد عرض میکنم. حالا این تقریب ایشون، حالا این تقریب واقعا تمام است تو همه این صور. صورت آخر بذاریم کنار، بعد دو سه جمله درباره صحبت میکنیم. ولی اون دو صورتی که ایشون میخواستن یه راهی پیدا بکنن برای اینکه بگن حلال است تصرف در ما یأخذوه بلا اشکال است و فقط مراجعه اشکال دارد، روایاتی که ما داشتیم عرض کنم که حالا عرض شود که اون قسمتش اینجا در ذیل اون صفحه اول اگر بخواد، من کتاب دیگه نیاوردم به خاطر اینکه دو سه بار نبات رو خوندیم، اون که در من لا یحضر نقل شده، باب من یجوز و تحاکم الیه و من لم یجوز ان ابی خدیجه، یکی از این دو روایت ابی خدیجه که بارها ایشون بهش استدلال میکردن. سالم ابن کرم الجمال قال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. این یک. ما هم یه سوال میکنیم بیننا و بین الله، ای یا کمن یا حاکم و بعض کم الا اهل الجور، یعنی فقط قضات جور، یا اینکه از کلمه ی حاکمه معناش این است که میگن حاکم فلانی فلانی را، مثلا زیدون امرن، یعنی دعاه الى المحکمه حتی یحکم له او علیه قاضی. من و شما با هم دعوایی داریم، اختلافی داریم، میگیم که بریم پلو قاضی. اینکه بریم پلو قاضی این معنای این است که یا حاکم و شخصی دیگری را به اهل جور. حضرت فرمودن که ایاکم ان یا حاکم بعضکم بعضا، بپرهیزید از اینکه بعضی شما که شیعه هستید کسی رو ببرید پیش اهل جور، کسی رو ببرید پیش اهل جور برای محاکمه. این اهل جور مقصود فقط قضاتن به دلیل کلمه محاکمه، یا به دلیل اینکه ذیل روایت طرف میپرسد و پس چه کار کنیم؟ حضرت میفرمایند که اون کسی که این علائم را دارد به او مراجعه کنید، یعنی قد جعلته قاضیا، یعنی مجتهد رو شخص رو معین فرمودن. لکن انظروا، پرسید پس باید چه کار بکنیم؟ لکن انظروا، نپرسید، اون مال روایت دیگه است. اینجا بعد خود حضرت فرمودن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، بعضی روایت هم داشت قضا من قضایانا نه من قضائنا، یعنی چجور ما قضاوت کردیم، نه قضایای ما رو بلد باشن، که در حقیقت شبیه اون روایات میشد که یعرف و احکامنا حلالنا و حرامنا قضایانا، قضایانا معناش مثل حلالنا و حرامنا میشد، اما قضائنا یعنی احکام قضایی ما. احکام قضایی مگر ائمه چقدر تا احکام قضایی داشتن؟ غیر از امیرالمومنین سلام الله علیه تقریبا بقیه احکام قضایی نداشتن، اما قضایا خیلی داشتن، یعنی احکام شرعیه‌ای بیان کردن که مجتهدین باید اونها رو بدونن. خب حالا این اولا، این یکی که نهی شدیم از این که مراجعه کنیم به اهل جور. پس به کی مراجعه کنیم؟ لکن مراجعه کنید به کسی که قضایانا را بلدن، که ما او را بینتون قاضی قرار بدید، که قد جعلته قاضیا فتحاکمو الیه، تحاکم رو پیش او ببرید. از کلمه تحاکمو عرض کنم که جعلته قاضیا و قرائن دیگه استفاده میکنید که اهل جور اینجا یعنی قضات جور، فعلا اهل جور اختصاصی به قضات نداره. حالا اولا خیلی خوب، حالا این روایت رو تا حدودی اینجا به این شکل قبول کنید. در اون روایتی که از ابی خدیجه است، روایت دیگرش تو اون صفحه بعد پا صفحه‌ای داره که عرض کنم که آدرسش هم اینجا ذکر کرده است که در باب وجوب رجوع در قضات و فتوای لروات الحدیث نشه. ان ابی خدیجه قال و اسنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تدارا، بپرهیزید وقتی بین شما یک دشمنی بود یا یک گفتگویی پیدا شد، بنابر اون نسخه‌ای که در کنا هست، او تراد و بینکم فیشی ایاکم که چی من الاخذ والعطا ان تحاکمو الى احد من هؤلاء الفساق، مراجعه کنید به یکی از این فساق، الى احد من هؤلاء الفساق یعنی فقط به قضاتشون، یا باز هاولا الفساق یعنی حکومت جور، چه قضاتشون چه غیر قضاتشون. بعدا فرمودن که اجعلوا بینکم رجلا، راهنمایی کردن اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر، تا آخر که ذکر شده. تو صفحه بعد دنبالش هست که البته اون صفحه بعد اون قسمت عمر بن حنظله است. این دوتا مال روایت ابی خدیجه است. تو این دوتا ببینیم یکی هاولا داره یکی هاول الفساق داره. قرائن به اصطلاح قبل و بعدش اینا میتونه موجب بشه که قدر متیقن دعواست و قدر متیقن قضات است. ولی انصافا ها اهل جور اعم است از قاضی غیر قاضی و کلمه هاولا الفساق هم انصافا اعم است از قضات جور و غیر قضاتشون. یعنی مراجعه به حکومت طاغوت نباید کرد، چه قاضیش و چه غیر قاضیش. عرض کنم که در روایت ابی خدیجه هم که با صفحه بعد داریم دست تحصیب شده باب عمر ابن حنظله، سهل تو ابا عبدالله ان بله بله حال من نمیخوام عرض کنم شبهه میشه، فرق نمیکنه. من اگر حقم رو مراجعه کنم به امام جمعه، امام جمعه رو به رسمیت شناختم، به رسمیت شناختن امام جمعه بنی عباس و بنی امیه یعنی تحکیم مبانی حکومت بنی امیه. حالا من شواهد عرض میکنم بعد ما قبل از پیروزی انقلاب این بحثا اینقدر زمینه و مسائلش روشن بود که وقتی امام گفتن به این دار و تبلیغ اینجا نباید مراجعه کنید، همه طلبه راحت قبول کردن. گویا که دار و تبلیغ بود، زیر نظر آیت الله هم بود، هیچ کس شبهه نکرد، همه قبول کردن. فقط رازش هم همین بود، میگفتن این تحکیم مبانی طاغوته. حالا بذارید من روایت بخونم بعد توضیحش عرض میکنم. این روایت سوم هم این روایت عرض کنم که ان رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین او میراث فتحا کما الی السلطان او الی القضات ایهل ذلک فقال من یا حاکم الی الطاغوت من یا حاکم الی الطاغوت فحکم له فانما یاخذ سهتا و ان کان حقه ثابتا لانه اخذ به حکم الطاغوت وقد امر الله عز وجل ان یکفر بها. این فقط امر الله ان یکفر بها یعنی فقط به قضات باید کفر ورزی، یا قد امر الله ان یکفر به طاغوت. قضات یکی از شاخه های طاغوت و طغیانه. خود امام علیه السلام استدلال فرمودن علت این که میگیم نباید به قضات و جور مراجعه بکنید برای اینکه اینا طاغوتن. فقط امر الله ان یکفر بها، امر الله ان یکفر بها یعنی امر الله ان یکفر به قضات طاغوت، یا امر الله ان یکفر به طاغوت. و طاغوت اعم است از قاضیش و حاکمش و استاندارش و فرموندارش و حتی روحانیش، فرق نمیکنه. همشون وقتی طاغوت شد، یعنی حاکم حکومت طاغوت شد و حکم طاغوت شد، طبعا همشون میشه طاغوت و مراجعه به اونها منهی هست. بعد گفت کیفه اسنان قال انظروا الی من کان منکم قدرا و حدیثا نظر فی حلالنا و حرامنا تا آخر. پس در این دو سه روایت که مرحوم سید از اول تا حالا از این سه روایت خارج نشدم، اصلا بعد از ولایت اشاره هم نکردم، ولی خب ما گفتیم صاحب جواهر خیلی مفصل بحث کردن. ایشون دو تا روایت ابی خدیجه و یک روایت ما هم عرض کنم که مقبوله عمر ابن حنظله، این سه تا روایت رو هر سه تاشم که نگاه میکنیم میبینیم یکیش اله اولا هست، یکی اله مثلا الفساق هست، اولا الفساق، یکی هم عرض کنم حکم طاغوت و استدلال به این که چرا به اینا نباید به اینا مراجعه کنید، چون امر الله تعالی ان یکفر بها و یعنی خدا گفته است به طاغوت باید کفر ورزید. بنابراین ما استظهارمون این است، از قبل اینطور فکر میکردیم. به هر حال حالا مقام مرحوم سید بالاست و مطالبی که بیان کردن و فرمودن استدلالاتشون اونقدر که ما میتونستیم بفهمیم توضیح دادیم، به نظر میرسه خالی از شبهه نیست. اولا که نهی که شده است به مراجعه ولو به قضات جور، لا به ما هم قضات بل به ما هم جور، به ما هم جائر. بارها ما عرض کردیم وصف مشاره علیته و وقتی وصف مشاره علیته معناش این است که این که گفتن به این قضات مراجعه نکنید، چون قضات جورن مراجعه نکنید، پس قضایشون به ما هم قضا مضر نیست. ممکن است یک دانشمندی هم باشد تو دستگاه طاغوت، ممکنه یک قاضی عادلی هم باشد، خیلی هم دقیق حکم بکند، حتی مطابق شرع هم حکم بکند، اما چون توی سیستم قضایی جور حکم بکند، گفتن مراجعه نکنید. یعنی ائمه علیهم السلام وقتی ما رو نهی کردن از مراجعه به دستگاه دادگستری طغات برای دعاویمون، فقط به خاطر اینکه اینا قاضیان گفتن پلوشون نری، یا به خاطر اینکه اینا جائرن گفتن پلوشون نری؟ به خاطر اینکه جائرن پلوشون نری، ولذا بعد گفتن حتی حقت هم که میگیری و حقت هم هست، اون حق حرام است. چرا؟ به خاطر اینکه به حکم طاغوت گرفته شده است. صریح روایت بود که چون قد اخذ به حکم هم. بنابراین روایات بیشتر تکیه روی مراجعه به طاغوت داره. برداشت ما این هست که اصولا ائمه علیهم السلام با این سری روایات میخواهند نفی مشروعیت از حکومت طغات بکنند. خواهند بگن حکومت مال ماست، حکومت مال مجتهدینه، اگه ما خودمون هستیم خودمون نیستیم، رجلی که یعرف احکامنا یعرف قضاءنا یعرف حلالنا و حرامنا کذا و کذا، یعنی مجتهدین. پس روایات برمیگرده به این که حکومت های طاغوت رو باید بذارید کنار، کاراتون رو مراجعه کنید به کسی که این علائم را دارد، یعنی مجتهدین، از جمله هم دعاوی، از جمله هم اختلاف در دین و میراث، از جمله هم تدارا و تخاصم. و الا اگر نه سر بعضی کارهای عادی هم بخواد مراجعه کنید، جایز نیست مراجعه به اونها، به ما هم جائر. اگر روایات برداشتش این است و ظاهرش این است که ما مطمئن هستیم، حالا شاید هم دلیل هم مسئله میگن نقش زمان و مکان در استظهار از روایات خیلی زیاده، یکیش هم همینه، یعنی واقعا زمان و مکان در استظهار خیلی نقش داره، نه در تغییر معنای لغت، استظهار و شمول و عدم شمول. ما میگیم ائمه میخواستن با این بیاناتشون به دوستانشون بگن شما این حکومت ها رو حاکمیتش رو محکم نکنید، کار به این حکومت ها نداشته باشه، اینا به درد نمیخورن. میگه خب بعد چه کار کنیم؟ بالاخره ما زندگی داریم، گاهی هم اختلاف داریم، دعوا داریم، یعنی زندگی حکومتی هم نیاز داریم. خب حضرت فرمودن برید پلوی آدمایی که این چیزا رو بلدن، یعنی برید پلوی مجتهدین. در حقیقت خواستن بگن حکومت مال مجتهدینه یا مال ماست، و اگر ما هم نبودیم مال مجتهدینه، این حکومت ها هم به درد نمیخوره، از جمله مسئله قضات است. پس اینکه مرحوم سید انحصار فهمیدن و دو سه جا حتی اون مسئله آخرشون که فرمودن که انصراف دارد روایات از مراجعه به طاغوت در غیر قضات، کجاش انصراف دارد؟ واقعا چطور این روایت انصراف دارد از قضات به غیر قضات؟ خودش داره میگه اهل جور ها اولال فسا، و همین تعبیری هم که الان اینجا داشتیم که طاغوت، عنوان طاغوت اختصاص به قضات و حکام جور ندارد، عنوان اهل جور و ها اولال فسا اختصاص به قضات ندارد. بله مواردی که مصداق بوده و مورد بوده تنازع به اصطلاح بین دین و میراث بوده یا تداری و تخاصم بوده و مواردی که در حقیقت معمولا توی حکومت‌های اجتماعی نیاز انسان به حکومت پیدا میشه، بیشتر در ارتباط با مثلا دادگستری بیشتر پیدا میشه. و الا اگر برای شهرداری هم میخوان مثلا میخوان خونه بسازن، میگن باید پروانه بگیری، میخواد مغازه باز کنه مثلا نونوایی باز کنه، میگن باید پروانه بگیری. خب این پروانه رو فرض کنید میخواد شهرداری بده، خب شهرداری میخواد پروانه بده، اگر شهرداری حکومت طاغوته من برم مراجعه بکنم اینجا جایز یا جایز نیست؟ این روایت میگه جایز نیست. منتها ما یک بحثی داریم، اون اساس مسئله هم همین بحث آخرشه، عنایت کنی خب یکی دو جمله چه میخوام از این مسئله رد بشیم. این که مرحوم سید فرمودن به خصوص در مسئله بعدی که اگر راه منحصر شد، چون تصریح کردن که این بحثا این چند تا مسئله مال جاییه که میتونه به طرق شرعی مراجعه کنه، میتونه هم به جرم مراجعه کنه، در این حال به جرم مراجعه کرده. حالا اگر راه منحصر شو، یعنی من در یه جای زندگی میکنم که غیر از حکومت طاغوت هیچ کس نیست، مجتهدی اونجا وجود نداره، یا داره من نمیشناسم، یا میشناسم او نمیتونه به من کمک بکنه، اشاره کردن به مسئله که بعد ان شاء الله به تفصیل میبینیم، به هر دلیل اون نمیتونه کاری بکنه، من هم اینجا دارم زندگی میکنم، هم مغازه دارم، هم خرید و فروش دارم، هم ساختمان دارم، هم دعوا دارم، هم بانک باید برم بیام. خب اینجا اگر قرار بشد من همه ارتباطات و حکومتیم رو قطع بکنم، اصلا نمیتونم زندگی کنم. ائمه میخوان به ما بگن شما زندگی نکنی، یا میخوان بگن با این حکومت همکاری نکنی، حکومت رو کمک نکنی، مؤید حکومت نباشید، معاون ظلم نباشید، تحکیم پایه‌های ظلم رو نداشته باشید. اینو میخوان بگن که گاهی با منبر و محراب ممکنه این کار بشه. یک کسی ممکنه با منبر و محرابش حکومت طاغوت رو تقویت بکنه، براشون منبر بره، دعاشون هم بکنه. آخوندم هست، قبل از انقلاب ما داشتیم شرایط رو که کسی در لباس آخوندی منبر میرفت دعا هم میکرد و طول عمر چه میدونم با تعبیر خودش اعلی حضرت همایون رو از خداوند میخواست. خب این چه کاری بود؟ شاید 100 تومن بیشتر بهش نمیدادن، نمیدونم چندی بهش میدادن، یا شاید هم فقط امتیازش همین بود که میذاشتن زندگی بکنه. اگه نمی گفتن مثلا باید بری کجا چیکار چجور باش برخورد میکردن. اونی که منهی بوده است در حقیقت همکاری، تأیید، حمایت، کمک، تقویت حکومت جوره. برداشت از این روایات از نظر ما این است و من تصور میکنم امام راهی رضوان الله تعالی علیه به کمک و همچنین روایات دیگه از این روایات هم همینجور برداشت کردن که یه وقتی به مرحوم مطهری هم فرمودن اینجا مثلا ایشون یه درس می اومدن اینجا میگفتن، گفتن جاش بده اینجا نیاد. یا مثلا تو یک مجله ایشون مقاله نوشتن، اگر اونایی که یادشون میاد فرمودن مقاله خیلی خوب بود ولی جاش خیلی بد بود، یعنی تو این مجله نباید باشد. و بعد همینطور بعضی مواردی که در حقیقت میگفتن که فعل خوبیه ولی این فعل این اثر رو داره که داره ظلم رو تحکیم میکنه یا نگه میداره. یا مثلا اون آقا میگفت ما مبارزه میکنیم منتهاش کار به شاه نداریم، پایین‌تر از شاه. امام هم میفرمودن که ما اصلا کاری به پایین‌تر از شاه نداریم، فقط با شاه کار داریم، برای اینکه اساس ظلم اون یه نفره، بقیه کاری نیستن. که حالا من دیگه دنبال بحث سیاسی نرم، اگر حالا اگه خواستیم تایید بیاریم من یه وقت توضیح خواهم داد خدمتون. من قاطع هستم شخصا که این قبیل روایات، چه اینا و چه امثال این روایات، هدف اصلیشون در زمان خود ائمه هم به دوستان و شیعیان این بوده است که سعی کنید حکومت‌های جور رو حمایت نکنید، تأیید نکنید، کمک نکنید. البته یه جایی هم میگفتن خودتون هم معرفی نکنید که موجب کشته شدنتون بشه، اصلا نگید ما چه کار هستیم، چه کار دارید که بگید ما مثلا از دوستان امام صادقین بعد درد سر برای خودتون درست کنید. یعنی مدارات، تقیه مداراتی و بحث‌های دیگری که داشتن، یعنی هم دستور می‌فرمودن مراقبت از خودشون را، هم دستور می‌فرمودن که با حکومت طاغوت مقابلت نکنید. اگر این جور باشد که این جور است، مسئله چهارم هم باید گفت حرامه، مسئله عین و دین هم حتی با ملک معین، یعنی بنده که کتابم پیش شماست یا از شما طلبکارم و نمی‌توانم از راه دیگری بگیرم، عوض میخوام میتوانم از راه دیگری بگیرم، در این حال میام صورت مثل اینه، در این حال میام پیش جائر. اگر این مراجعه تحکیم مبانی هست، نتیجه نهایی اینه، اگر مراجعه تحکیم مبانی هست اشکال داره، جایز نیست. اگر تحکیم نیست بله. ساده تر من بگم، حضرت حجت الاسلام معروف توی شهری وقتی بره دیدن آقای استاندار یه جور برداشت میکنن، ولی آقای بقال و عطار تو خیابون یا حتی فلان کاسب تو مغازه اگر بره پیش استاندار گلش هم بکنه و کارش هم حل بکنه و بیاد، یه جور دیگه قضاوت میکنن. رفت آمده او هیچ تأثیری در حکومت نداره، ولی یک دفعه رفت آمده این آقا اون حکومت رو تأیید تحکیم میکنه، لذا برای این آقا حرام است، برای اون آقا بلا اشکال است. پس موارد فرق میکنه، یعنی ما یأخذه با اشخاص فرق میکنه. اونجایی که به نوعی طاغوت را حمایت کرده است، مراجعه به طاغوت حرام است، هم فعلش حرام است هم حاصل فعلش حرام است. اونجایی که این مراجعه و یا حاصل از مراجعه در تحکیم ظلم و جور نقش نداشته باشه، حق با ایشان است. همونجور که می‌فرمایند فعل ممکنه حرام باشه و حاصلش حرام نباشه، در اونجا ما می‌خوام بگیم فعلش حرام نیست، یعنی اون جایی که نقشی در تحکیم نداره خود مراجعش هم اشکال نداره. فلان آقای مثلا بقال و عطار فردی عادی متعارف تو جامعه که رفت آمدش هیچ نقشی درباره تقویت و توسعه حکومت نداره، او بره بیاد بلا اشکال فعلش هم اشکال نداره و حقشو بگیره، اما فلان آقا که معروفه و مشهوره و متشخصه، حالا یا روحانی یا مترفض محل یا هر کسی که با رفته آمدش در حقیقت داره حکومت رو تقویت میکنه، اون قطعا اشکال داره، هم فعلش و هم مایحصل من فعلش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.